اون قسمت های مستقیمش هست، ولی بسیار از قسمت بودجه که شاید در ظاهر خیلی تاثیر مستقیمی نداشته باشه ولی در باطن و در جامعه اقتصاد و فرهنگ تاثیر مستقیم میذاره. این که مثلا دولت این منابع رو از چه محلهایی میخواد تحصیل بکنه، مثلا چقدر میخواد از محل نفت، فروش نفت، چقدر از محل مالیات میخواد تحصیل بکنه، اینها مستقیما روی اقتصاد تاثیر میذاره. کسری بودجه، حالا توی لوایح بودجه و اینها معمولا و تو قانون بودجه ما کسری بودجه ظاهرا وجود نداره، یعنی طرف مصارف و طرف منابع یکسانه و ترازه در ظاهر، یه عددی که اینور از اونورم هستش ولی در واقع بودجه کسری داره.
چون یعنی ممکنه نگاه آرمانگرایانه به تصویب بودجه دارن، یعنی نگاه واقع بینانه ندارن، انگار این شرایط آرمانی رو متصور میشن طبق اون سند رو.
حالا این یه سری دلایل مختلفی داره که حالا شاید اینجا جاش نباشه خیلی بحث بدم، ولی میخوام اشاره بکنم به بحث. این هستش که دولت ها معمولا دوست ندارن که خدمت شما عرض کنم که بودجه به صورت دقیق و واقعی تنظیم بشه. دلایل مختلف داره، دلایل اقتصادی سیاسی داره در واقع. یکی از دلایلش اینه که خب وقتی که واقعی تنظیم نشه، دست دولت در خدمت شما عرض کنم که نحوه مصرف، نحوه جابجایی اینها بازتر میشه. دلیل دیگه‌اش این هستش که دولت به نحوی میخواد عده‌ای از رأی دهندگان رو راضی نگه داره و حتی شده یک طرحی که اصلا هیچ منبعی نداره و میدونه که منبع این طرح، مثلا یک منبعی 2000 میلیارد نشون میدم 20 میلیارد هر چقدر گذاشته برای یک طرح عمرانی و خودش هم میدونه این منبع تو امسال حاصل نمیشه، فقط به صرف این که مثلا یه تابلوی اونجا زده بشه که آقا طرح مثلا احداث مثلا سد فلان در اینجا داره انجام میشه، که اون از جهت اقتصاد سیاسی رای دهندگان رو راضی نگه داره از خودش و بربدی سیاسیش.
همین شما میگه کارکردهای سیاسی قابل توجهی داره بودجه.
بله بودجه اساسا حالا درست یک سند مالی هست ولی عرض کردم تبلور سیاست هاست و در بحث اقتصاد سیاسی جز مهمترین سندهایی که بحث میشه بحث بودجه، سند بودجه هست که خدمتشون عرض کردم تاثیرات مختلفی میتونه داشته باشه، هم مثبت هم منفی.
و به نظر میرسه که اگر ما سعی در ارتقای شفافیت در عرصه بودجه را داشته باشیم، به نوعی از سیاست زدگی این سند جلوگیری میکنیم و بیشتر به سمت کاربردی بودن و اقتصادی بودن این سند میریم.
خب بله، این یکی از ضرری هست که میشه برای شفافیت در ارتباط با همین بحثی که فرمودید مطرح کرد.
درست.
یعنی این که خدمت شما عرض کنم با شفافیت در بودجه ما میتونیم بعضی از اهداف رو تعمیم بکنیم که یکی اینها هستش که جلوگیری بکنیم از اینجور مثلا بودجه های موهوم یا غیر واقعی.
امشب میخواییم در طور شفافیت در عرصه بودجه صحبت بکنیم. خب اگر بخوایم حالا بحث بودجه رو تا یه حدودی رفتیم جلو، شفافیت، شما کلمه شفافیت رو، این واژه رو چطور تعریف میکنید و منظورتون وقتی میگیم شفافیت چیه در این؟
بله. شفافیت خب همونجوری که از واژه پیداست به معنای در مرعا منظر بودن حالا عمل کرد، بستگی به اینکه به چه چیزی اطلاق بشه عمل کرد یا اون اقدام یا اون اطلاعات و داده هاست، یعنی اینکه و بیشتر در خصوص عموم جامعه به کار برده میشه. ما یه مفهوم مشابهی داریم که همسایه شاید مثلا شفافیت بشه به نام نظارت. نظارت مربوط به عموم جامعه نیست. فرض کنیم الان در خصوص بودجه ما نظارت داریم، یعنی نهادهای نظارتی که وجود دارن که متنش دیوان محاسبه کشور از موجب قانون اساسی وظیفه نظارت بر دخل و خرج دولت داره که در اون محل خودش مصرف شده باشه، این وجود داره و دولت هم گزارش‌های خودش رو ارائه میکنه به اون ناظری که وجود داره در هر کشوری، حالا در ایران دیوان محاسبات کشور، و در خود درون خود دولت هم نظارت‌هایی بر نحوه مصرف بودجه وجود داره. اما نظارت ارتباطی با عموم مردم پیدا نمی‌کنه، با حالا شاید خیلی هم با نخبگان هم ارتباطی پیدا نمی‌کنه، درون خود سیستم و مجموعه هستش و خود مردم هم دسترسی به اینها ندارند. ولی شفافیت مخاطب رو مردم قرار میده و اونها رو هدف قرار میده، یعنی اینکه حالا در بحث بودجه این سند مالی برای مردم شفاف باشه، در دسترس باشه، قابل استفاده باشه و الزاماتی داره این شفافیت. یعنی حالا این تعریف عرض کردیم، یه سری الزاماتی برش بار میشه. همینجوری که میگیم خب حالا مثلا این خدمت شما عرض کنم که لایحه بودجه روی سایت سازمان برنامه بودجه هست، هر کی میخواد بره ببینه.
درسته.
این شفافیت نمیشه، یه سری الزاماتی به این حاکم هستش. خود اطلاع داشتن خودش یه سری الزامات داره. ببینید ما قانون بودجمون، بعضی از مخاطبان این برنامه از نخبگان هستند و احتمالا اطلاع دارن، خب شاید عموم مردم خیلی اطلاع نشه باشن که اصلا قانون بودجه چند صفحه است و کسی اصلا میره این رو بخونه. قانون بودجه ما اون جلد اولش که ماده واحده و جداول کلان هست، در همین سال جاری لایحه بودجه 1400 320 صفحه است. 320 صفحه یعنی من نمیدونم با یه فونت ریزی و خیلی خدمت شما عرض کنم که مفصل. خود ماده واحده و تبصره 65 صفحه است. عموم مردم، من که حالا یک کاسبی هستم، معلمی هستم، خدمت شما عرض کنم دانشجویی هستم، خانه‌دار هستم، اصلا میتونم از این استفاده بکنم؟ این رو سایت سازمان برنامه هم هستش، رو سایت مجلس هم هستش، بودجه سال قبل هم همینجوری هست، هم لایحه‌اش هست هم قانونش هست. خب این حالا این که عرض کردم غیر از پیوسته بودجه است. پیوسته بودجه حدود 1000 صفحه میشه، یعنی 4 تا پیوسته که بودجه داره 1000 صفحه میشه. خب اینها آیا قابل استفاده است؟ همین که ما گفتیم این وجود داره، شفافیت بودجه حاصل شده و به دست اومده، مشخصه که نه. یعنی شفافیت بودجه الزامات داره که مهم، یکی از مهمتریناش این هستش که علاوه بر این که اطلاعات در اختیار مردم قرار میگیره، به نحوی در اختیار قرار بگیره که قابل استفاده باشه براشون.
درست.
یعنی اون فرمایشی که شما داشتین که بتونه در مرحله بعدی مردم دخالت بکنن در فرآیند بودجه، حالا چه تنظیمش، تصویبش، اجراش و نظارتش، اینو بتونه محقق بکنه. خب این حالا اون الزاماتی هستش که تو ادامه بس اگر که
درسته
فرصت باشه.
البته همونطور که بهتر میدونید، در حال شما از جامعه نخبگانی حقوق عمومی کشور هستید. استاد معظم حقوق عمومی جناب آقای قاضی در کتاب خودشون به این نکته اشاره میکنن که در حقوق عمومی برخلاف سایر گرایش‌های حقوق، چون ما با دولت و حاکمیت طرف هستیم، جنس ضمانت اجرا متفاوته. یعنی صرفا نمیتونید به بازوهای قهری اکتفا بکنید برای ضمانت اجرا. و یکی از ارزان نمودهای مهم ضمانت اجرا افکار عمومی و خود مردم هستن. برای همین از اونجا این خودش یک دلیله. دلیل دیگر این که خب بحث بودجه درآمدهای خود مردم و هزینه‌های خود مردمه و اونها دو طرف این ماجرا هستن و به نوعی انگار احساس میشه که این حق مردمه که هم از نظر بحث این که یک نظارت عمومی و بحث افکار، کنترل افکار عمومی بر روی دولت باشه و هم از این که حق اونهاست، چون که از جیب آنها داره خرج میشه و برای آنها خرج میشه، حق اونهاست که در جریان امور قرار بگیرن و نمیشه صرفا به نظارت خود نهادهای حاکمیتی اکتفا کرد توی این داستان، همونطور که شما فرمودید در تکمله فرمایش شما عرض میکنم این رو. اما سوال اینه که دخیل کردن مردم در امر شفافیت خاص بودجه در کدوم مرحله تحریزی و بستن بودجه هستش؟ در مرحله تصویب لایحه در هیئت دولت یا در مرحله تبدیل شدنش به قانون در مجلس، در مرحله اجرا؟ شما کدوم یکی از این مراحل رو مردم رو دخالت به نظرتون باید بدید؟
تفاوت‌های وجود داره توی حالا مباحثی که در خصوص شفافیت بودجه مطرح شده، اما به طور کلی در تمامی مراحل بودجه به نحوی حالا با کم و زیاد میشه شفافیت بودجه و دخالت مردم رو ایجاد کرد. ببینید توی خدمت شما عرض کنم که مرحله تهیه و تنظیم بودجه و تقدیم لایحه بودجه مجلس، ما خب اونجا میتونیم شفافیت رو داشته باشیم. به چه نحو؟ به این نحو که اساسا دولت قبل از اینکه لایحه بودجه تقدیم مجلس بکنه، عرض کردم یکی از اصول و شاخص شفافیت قابل استفاده بودن برای مردم هست و اینکه به صورت ساده مردم بتونن بفهمن که آقا این بودجه چی کار میخواد بکنه. یعنی ساده سازی بشه برای مردم تا توانمند بشن برای این مداخله.
بله.
خب دولت باید بیاد و یک حالا بیانیه‌ای، اعلامیه‌ای به صورت ساده و همه فهم داشته باشه که آقا ما این لایحه بودجه مثلا 1000 صفحه‌ای که الان دارین تقدیم میکنیم مجلس یا میخوایم تقدیم بکنیم، این لایحه این اهداف رو در سال 1400 پیگیری میکنه، این سیاست ها رو ما قرار اعمال بکنیم، چون لایه بودجه که خب یه سری عدد رقم، یه سری جدولی که عدد رقم توش نوشته و خدمت، یه سری هم تبصره‌ای هستش که معمولا هر سال تکرار میشه، مردم از اینا سر در نمیارن که خدمت. حالا فرض کنیم اصلا برنم اون 300 صفحه رو بالا پایین کنم،
خب تخصصی کنم،
بله، و نمیتونن استفاده بکنن. شما باید بیاید بگید که آقا من مثلا اومدم امسال میخوام مالیات ها رو به این نفع افزایش بدم، فلان پایه‌های مالیاتی رو میخوام اضافه بکنم. خب به چه منظوری؟ همونجوری که فهمودید اینها خب از جیب خود مردم داره میره دیگه. خب من میخوام این مالیات ها رو افزایش بدم که فلان کار رو انجام بدم، فلان برنامه عمرانی رو اجرا بکنم، یا فلان سیاست حمایتی رو برای اقشاری از مردم اجرا بکنم، تهیه و ارائه بودجه. خب اینجا قدم اول برداشته میشه برای اینکه مردم بتونن یک آگاهی پیدا بکنند از اینکه این بودجه چیه و خدمت شما اهدافش، کلیاتش چیه، تا اون دخالته بتونه زمینش ایجاد بشه. تو مرحله تقدیم لایحه بودجه به مجلس و تصویب بودجه، چیزی که توی برخی کشورهای جهان هستش، حالا من دیدم مرکز پژوهش مجلس هم اخیراً توی یکی دو سال گذشته یه کار مشابهی رو سعی کرده انجام بده که میگن بودجه شهروندان یا بودجه شهروندی که یک سند ساده ای رو منتشر میکنند به صورت خلاصه و با استفاده از ابزارهایی که همه فهم باشه،
ابزارهای
بله تصویری یا ویدیویی یا خدمت بله. شما عرض کنم اینها و اون دیاگرام ها و اشکالی که انجام میشه یا ساده سازی اعداد،
بله،
اینها میاد و نشون میدن که آقا تو این لایحه بودجه ما چیکار کردیم به صورت خلاصه. یعنی حالا اون چیزی که مرکز پژوهش مجلس مثلا پارسال یا امسال ارائه کرد، بودجه به زبان ساده، خب اونجا میاد توضیح میده، یا خدمت شما عرض کنم که اینجا میاد بودجه شهروندی رو مخصوص شهروندان رو ارائه میکنه. حالا قبلا میگفتن که مثلا بودجه باید توی صفحه باشه که مردم بتونن همه بفهمن همون فیل، و ولی به صورت تخصصی درسته. که
خب همینجا بحث رو متوقف نگه داریم در بحث ساده سازی بودجه. گزارش شنیداری رو به اتفاق میشنویم و مجدد باز میگردیم.
دیدبان، برنامه‌ای با هدف شفافیت اقتصادی در عرصه‌های مختلف اقتصاد. دیدبان در راستای گفتمانی شفاف. دیدبان را جمعه ها ساعت 21 از شبکه رادیویی اقتصاد بشنوید. ما با شما شفاف و شیشه‌ای از اقتصاد می‌گوییم. دیدبان.
بسیار خوب آقای دکتر، نزدیک به 2 دقیقه فرصت داریم در برنامه این هفته بحث رو تا یه جایی شما جمع‌بندی بفرمایید، چون که بحث نیاز به صحبت بیشتری داره. من از شما دعوت میکنم که هفته آینده هم مهمان ما باشید و از فرمایشاتون استفاده کنیم. پس در 2 دقیقه اگر دوست کنید جمع‌بندی کنید.
دوست داریم. ما تو این برنامه سعی کردیم که به صورت خیلی مختصر به شنوندگان عزیز ارائه بکنیم که بودجه چیست و چه ارتباطی اصلا با عموم مردم داره و چرا توجه بودجه مهمه، توجه بودجه، و از اون طرف هم شفافیت به چه معناست و چه الزاماتی داره. حالا در بحث الزامات برخی رو در این جلسه به صورت مختصر عرض کردیم و اگر توفیق باشه در جلسه بعدی ادامه بحث الزامات رو خدمتتون هستیم.
متشکرم از اینکه قبول دعوت فرمودید و در برنامه دیدبان حضور داشتید.
سلامت.
خب همونطور که آقای دکتر فرمودن، از بودجه گفتیم، از شفافیت و اینکه منظورم از شفافیت چیه و فرق نظارت دستگاه حاکمیتی و نظارت مردم از طریق شفافیت بر لایحه بودجه رو درباره صحبت کردیم و انشاءالله در قسمت بعدی برنامه هفته آینده قرار بر این هست که در این باره صحبت کنیم که بودجه به زبان ساده یعنی چی، مردم چطور میتونن دخیل باشن در فرآیند تصویب بودجه و اینکه کشورهای دیگه در این حوزه چه کارهایی انجام دادن و یک نگاه تطبیقی هم در این زمینه داشته باشیم. اما شنوندگان عزیز، از اینکه همراه دیدبان بودید بسیار خوشحالیم. هفته آینده هم ساعت 20 منتظر ما باشید. برنامه‌ای که شنیدید حاصل زحمات همکاران ارجمند من جناب آقای حسین اولیاوش صدا بردار محترم و سرکار خانم مطهره مهرابی تهیه کننده و بنده حقیر علیرضا اشتری کارشناس مجری این برنامه بود. روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد. انا لله و انا الیه راجعون. در سال روز شهادت حاج قاسم سلیمانی، آیت الله مصباح یزدی آسمانی شد. رادیو اقتصاد رحلت این عالم ربانی را به حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و نایب برحق ایشان مقام معظم رهبری و عموم ارادتمندان به ایشان تسلیت عرض می کند. حضرت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، استاد حوزه علمیه قم و عضو مجلس خبرگان رهبری، از روز 11 آذر ماه در منزل خود به دلیل شدت یافتن بیماری گوارشیش تحت نظر پزشکان بستری و در حال مداوا بود و به دلیل شدت یافتن بیماری ایشان در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری گردید و لحظاتی پیش روح بلند و ملکوتی فقیه انقلابی، فیلسوف مجاهد، عمار رهبر، حضرت آیت الله علامه محمد تقی مصباح یزدی به ملکوت اعلا پیوست. رحلت این عالم ربانی را به حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف نایب برحق ایشان مقام معظم رهبری و شما شنوندگان فهیم و ارادتمندان به ایشان تسلیه درز میکنیم. علامه مصباح یزدی در 29 بهمن سال 98 در مشهد مقدس فرمودند: شاید دیگر حیاتی نباشد که در این جمع حاضر شوم، اما همین را میگویم هرگز فراموش نکنید که عزت دنیا و آخرت ما در سایه اسلام و حکومت اسلامی است که عمودش مسئله ولایت فقیه است. خب دوستان، یک بار دیگه رحلت این عالم ربانی رو به همه شما هموطنان عزیز و ارجمند تسلیت و تعزیه درس میکنیم. دعوت میکنم با برنامه فرصت نیلگون از شبکه رادیویی اقتصاد همراه باشید.
از برنامه های سفر مسافران سواحل دریای خزر،
چابهار بندر فرصت های تجاری، مهمترین بندر جنوب قبل از تنگیری
جزیره کیش، بزرگترین سایت پرورش ماهی در قفس غرب آسیا با ظرفیت
اقتصاد دریامحور، شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا.
فرصت نیلگون،
فرصت نیلگون.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به برنامه فرصت نیلگونه این هفته. با شما همراهیم تا 25 دقیقه پیش رو از شبکه رادیویی اقتصاد بر روی طول موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با برنامه فرصت نیلگون، برنامه‌ای که اقتصاد توسعه دریا محور مد نظرش است. شاید شما به تازگی همراه هستید با برنامه فرصت نیلگون. میتونید این برنامه و برنامه‌های گذشته را از طریق وبسایت رادیو اقتصاد با جستجوی نام برنامه یعنی فرصت نیلگون دسترسی پیدا کنید. و اما موضوع امروز برنامه فرصت نیلگون، شیلات و نقش آن در اقتصاد دریا. سامانه پیام کوتاه برنامه فرصت نیلگون رو فراموش نکنید، 30036-37. دیدگاه و نظرهای خودتون درباره موضوع برنامه یعنی شیلات و نقش اون در اقتصاد دریا رو بیان کنید، 30036-37. در این برنامه از برنامه‌های فرصت نیلگون همراه هستیم با مهمان عزیزی که دعوت برنامه رو پذیرفتن و به صورت حضوری همراهن و همینطور به صورت تلفنی هم ارتباطی خواهیم گرفت در دقایق پیش رو از برنامه فرصت نیلگون با کارشناسی دیگر. امروز و مهمان برنامه عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال آقای دکتر مسعود ترابی آزاد هستند. به شما عرض سلام و درود دارم جناب آقای ترابی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و خدمت شما.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستین. انشالله که گفتگوی خوبی رو داشته باشیم. با توجه به بحث تغییر اقلیم توی دنیا و روبرو بودن اکوسیستم ایران با این معقوله، یعنی نقش شیلات و محصولات آبزی، برای ما از اهمیت این دسته از گروه غذایی برای تأمین مواد غذایی بگید.
خیلی متشکرم. باید از خدمت شنوندگان محترم عرض کنم از حدود 140 سال 150 سال گذشته که ذخایر نفت و گاز شناسایی شدن و شروع به استخراج و استحصال میانات گازی و نفت و گاز کردیم.
بله.
به تبع اون افزایش CO2، CO گازهایی مثل SO2 و مونوکسید کربن، دیوکسید کربن در جو شاهد بودیم و افزایش این گازها سبب افزایش دمای کره زمین شد، به طوری که تو قرن اخیر در قرن 20 به طور میانگین 0.4 درجه سانتیگراد ما افزایش دما رو شاهد بودیم. افزایش دما و افزایش CO2 داخل جو سبب شده که این بخشی از این CO2 وارد آبها شده و با آب دریا واکنش شیمیایی ایجاد کنه و اسید کربونیک ایجاد کنه و سبب اسیدیته شدن آبهای دریا و اقیانوس ها بشه و همچنین افزایش دمای کره زمین سبب شده که به طور میانگین آبهای اقیانوسی هم به طور میانگین دماشون افزایش پیدا بکنه. و این دوتا فرایند تأثیر دارن توی بحث ذخایر آبزیان و شیلات. افزایش دما طبیعتاً درسته که آبزیان خونسرد هستن، اما به طور میانگین تحت تأثیر تغییرات دمایی محیطشون میتونن سبب مهاجرت و کاهش آبزیان در یک منطقه بشن، مخصوصا مناطق خلیج فارس و دریای عمان. همچنین که افزایش اسیدیت شدن آبها سبب میشه که سبب مرگ و میر آبزیان رو داشته باشیم و به تبع اون مهاجرت آبزیان و کمبود ذخایر رو داشته باشیم. بر اساس آماری که سازمان جهانی فاو با توجه به نقش آبزی پروری در تأمین غذا، اشتغال زایی، ارزاوری و توسعه روستایی و اقتصاد دریا محور داره، پیشبینی کرده که سهم محصولات غذایی از 45% فعلی به 62% در سال 2030 افزایش پیدا
کنه. یعنی این پیشبینی رو فاو داشته که از 45 برسه به 62%.
و توسعه فناوری پرورش ماهی در قفس میتونه فعالیت بسیار موثری در راستای افزایش تولید آبزیان و تأمین امنیت غذایی باشه. میدونید بخش زیادی از پروتئین دنیا از طریق دریا تأمین میشه. این خیلی با اهمیت هستش که کشور ما هم تو این زمینه فعالیت‌های بیشتری رو داشته باشه. گرچه این فعالیت‌ها توی دریای خزر و دریای جنوبیمون مخصوصاً بحث کشت و پرورش در قفس شروع شده و با توجه به داشتن این منابع آبی مستعدی که داره، امکان استفاده از این صنعت نوین آبزوپروری رو برامون فراهم کرده دریایی که داریم و خب باز تو این زمینه گام‌های بیشتری رو برداریم برای اینکه بتونیم هم اشتغال زایی، هم ارز آوری، هم تو خدمتتون عرض کردم تأمین غذا و همچنین بتونیم تو بحث اقتصاد کشورمون نقش مؤثری رو داشته باشیم.
دقیقاً این بحث ارز آوری بالا رو که گفتین هممون میدونیم که از دیرباز، از قدیم الایام معروف بوده و میدونستیم که محصولات شیلاتی کالایی با قدرت ارزآوری بالا و امروزه توی تجارت جهانی سهم بزرگی رو به خودشون اختصاص دادن. یعنی از موهبت دریا کشورهایی که همجوار هستن با سواحل و دریاها نهایت استفاده رو میکنن. یکی از منابع خدادادی که میتونه برای امنیت غذایی جامعه و توسعه صادرات غیر نفتی کشور جایگاه ویژه‌ای رو به خودش اختصاص بده منابع آبزی، خصوصا ما که الان تاکید کشورمون بر روی توسعه صادرات غیر نفتی هست، نقش شیلات رو باید جدی‌تر بدونیم. شما شنونده عزیز برنامه فرصت نیلگون هم از طریق 30367 با برنامه خودتون همراه باشید و از نقش شیلات در اقتصاد دریا برای ما بگید. شاید از ساحل نشینان باشین، از اهالی باشین که شنونده رادیو اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون هستین و در شهرها و استانهای همجوار با دریا ساکنین. از نقش و جایگاه شیلات برای ما بنویسید. ۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که میتونید نظرتون درباره این برنامه را از این طریق بیان کنید و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036-37 برنامه فرصت نیلگون.
موضوع برنامه امروز فرصت نیلگون شیلات و نقش اون در اقتصاد دریا هست.